نداره، انتهای شاید جدول باشه و شرایط رو داره تغییر میده و این تغییرات رو ما رفته رفته احساس میکنیم. اومد از 4 دفاع مرکزی استفاده کرد. چرا با فاضلی؟ یعنی چی؟ 3 دفاع مرکزی طاهرخانی و نادر محمدی و قادری و عرفان قهرمانی که یک دفاع وسطش هافک دفاعی گذاشت. یعنی 4 دفاعی گذاشت که کاملا بتونن هم رو هوا هم تو بحث ساختار دفاعیش شکل و شمایل بهتر بدن. به خاطر اینکه شما نگاه میکنید بازیکنانی مثل علی محمدی شاد رونده هستش تو بحث برگشت و کنتر باشه، عرفان قهرمانی رو به اونجا باشه یک بالانس به وجود آوردن. اینا نشون میده که به نظر من خود آقای حدادی فرام از ظرفیتش داره کامل استفاده میکنه. حتی ما میبینیم که کرنرایی که زدن از تراکتور بیشتر بوده، 6 تا کرنر در مقابل 4 کرنر تراکتور و مالکیت هم حالا 54-46 نسبت به بازیکنان به کیفیتی که داره. اینا نشون میده که به نظر من تیم زغمان هم عملکرد خوبی داشت و همونطوری که شما اشاره کردید اگر بخوایم نسبی حساب بکنید هم برمیگرده به خود تراکتور هم تیمایی که مقابلش بازی میکنن.
هر 4 تعویضی که آقای اسکوچیج انجام داد تعویضهایی بود که یه جوری مثلا میگفت مثلا چه اشتباهی کردن فلانی رو گذاشتن. آقای مهدی شیری میاد نمیتونه اون روند سعودی یا اون روند تعویض طلایی که هر وقت بخواد بازی بکنه رو حفظ بکنه. رژی لوشیام همینطور، یا یه جایی همون صحبتای شما این زبان یه جوری برنامه‌ریزی یه کاری میکنه که هم دروژیک از کار بیفته هم ترابی بازیکن روندیگی یک در مقابل یکو برمی‌داره لبه خط سرعتی میزنه تو میاره روی پا راستش و یه فراری میکنه. هیچ کدوم از این اتفاقات در تیم فوتبال تراکتور نمیفته. اگر همین شرایط تو تیم‌های آسیایی تو لیگ نخبگان داشته باشن واقعا چه اتفاقی برای تراکتور میفته؟
من راجع به ترابی بگم، ترابی بعد از مصدومیت خیلی نکته مهمی هست. چرا افاضلی؟ ترابی بعد از مصدومیت فقط شاید الان پاس میده، قبل از مصدومیت هم رونده بود هم پاس میده،
گل میزد
هم رونده بود. وقتی شما حرکت بکنی یه مسافتی رو با توپ طی بکنی یک فضایی رو ایجاد بکنی واسه خودت و تیم و بازیکنان هم دستت. این نشون میده که وقتی بازیکنانی که از مصدومیت میان و همونطوری که شما اشاره کردید این دوتا معقوله تو فوتبال ما باید تغییر بکنه. به طور مثال جامعه حسبی میدیم از یک ترکیب متفاوت میدن ولی رفته رفته تغییر میدن. من میگم باید یه نتایجی بگیرن بعد بتونن تغییر بدن، یعنی عملکردشون رو به نوعی شاید زیر سوال و اون تعویضاشون رو نسوزونن. به طور مثال اگه بخوام مثالی بزنیم که برای مخاطبینم جا بیفته، اگر منیر حدادی و شما در دربی بازیکن جایگزین می‌بردی باید دوباره تعویضش می‌کردی، ولی از اول گذاشتن که بتونن تعویض کنن یه تعویضشون نسوزه. این نکات ریزی هستش ولی اثرگذار بسیار زیادی رو توی فوتبال داره.
متشکرم. این دیدار رو آقای حسن اکرمی با کمک‌های آقایان علی رعیت و محمد صالح عرب آبادی قضاوت کردن، احسان اکبری داور چهارم، ناظر داوری علیرضا کهوری، کمک داور ویدیویی میثم حیدری، همین آقای بودن که بازی شهر آوردن کمک داور ویدیویی بودن میثم حیدری،
بله،
به همراه آقای بهمن عبداللهی که فکر کنم آقای بهمن عبداللهی کمک داور شهر آورد بودن.
البته تجربه که میثم حیدری داره خیلی بیشتر بهمن عبداللهی،
بله طبیعتا.
نوع قضاوتش تو بازی دربی میدیدین، ببخشید شهر آورد، میدیدید که نسبت به کمک داور در از با تجربه خیلی کم تجربگی میکردن تو بعضی از کارا. اما درست. تو این بازی جناب دکتر ببینید تو این بازی ما شاهد بودیم دقیقه 37 گل تراکتور ابطال شد به دلیل انجام تخلف آفساید توسط همدسته زننده. من باید عرض کنم که ببینید کار درست انجام شد، روی روشن و تیره بودن چمن میتونستیم شاهد باشیم که این کار درست بودش، اما اون خطکشی که انجام شد خطکشی نبود که در از طبق زوایای فیزیک ما بخوایم، چون دوربین عقبتر بود، اون خطکشی همیشه ایراد داره، اما دوربین رو خط باشه دقیقا درسته، یعنی به نوعی دوربین چون جای خودش نباشه اون خطکشی رو میشه ساخت به خاطر اینکه حدودی درستش کرد، حدودی اینطوری تنظیم، اما کار کمک داور و داور در از کمک داور دوم کاملا درست بود. اما دقیقه 78 ما شاهد بودیم که بازیکن زوباهن روی بازیکن تراکتور خطایی کرد، داور تشخیص داد، اخطار داد. من باید عرض کنم اون خطای شدید بود، بایستی مستقیما اخراج میشد. مستقیما اخراج میشد. متاسفانه داور تشخیص نداد. کمک داور ویدئویی هم بایستی شیبه نامشون رو ببین. من میگم گاهن اینجام آقای میثم حیدری تجربه داره،
بله.
اما یه شیوه‌های مشترکی رو با هم قرار میذارم، مثلا استیل چک یه چیزی که تو ایران روال گذاشته، مثلا یکی اگه اخطار
یعنی
داره، یعنی یکی اخطار داره، اخت بازی اون برخورد اخطار داره و خطا است، به داور با کد استیل چک میگن این اخطار داره، حواست باشه، ظرف 3 ثانیه 4 ثانیه
حواست باشه، منظور باشه منظور که اخطار نامه
نیست، نه نه اخطاره رو بده، برای مثال داره میگم، من اینجا به این ارتباط نداره،
موقعی هم برعکس میشه،
نه نه اصلا تو شیوه نامه نیست همچین چیز، ما تو 4 مورد کمک داره ویدئویی ورود میکنه،
4 یا 5
4 مورد ورود میکنه، این شرط که کمک داور کنیم و داور ما با کمک داور ویدئویی قضاوت کنه اصلا تو هیچ جایی مرسوم نیست،
داریم خلاصه همه مرزهای من نگفته رو در مینوردیم، در
من جسارتا داره به عنوان اینجا ما نقد داره میکنم،
اینم یه ضعف دیگه،
نقد داره میکنم، اما اینجا عوض این که باید ورود کنه، شیوه نامه رو رعایت کنه، ورود کنه، داور رو بخواد پشت مونیتور و ببینه و کار رو انجام بده، نداد دقیقه 90 به اضافه 2 باز کنار خط طولی شاید بودیم یه خطای اتفاق افتاد، داورم تشخیص داد، اما یه شیطنتی بازیکن تراکتور کرد، سدلار دقیقه 73 اخطار گرفته بود با رفتار غیر ورزشیش، با پا گذاشتن رو پای بازیکن زوبهان و به طور عمد بایستی اخطار میگیره و اخطار دومش بود و اینجا باز من به نظرم یه مقداری
ده.
یا تشخیص نداد دید، اما یه مقدار رعایت میکنن تو بعضی اینجا باید بازیکن تراکتور به دلیل دریافت اخطار دوم اخراج میشد.
بسیار خوب، قبل از اینکه بریم بخش بعدی من یه توضیح میخوام بدم، چون در رابطه این بازی زوباهم و تراکتور است، مدیر تیم فوتبال تراکتور، وقتی میگم مدیر منظورم سرپرست، وقت مدیر عاملی نباشه، آقای خداداد عزیزی بالاخره برای فوتبال ملی ما زحمت کشیده به عنوان بازیکن و سالا برای فوتبال مشهد مقدس ابو مسلم بوده، تیم بهمن کرج بوده، تیم‌های مختلف تیم ملی، تو منتخب آسیا بازی کرده، اما رفتارهایی از خودش ایشون تو چند تا بازی اخیر نشون داده که در شأن یک بازیکنی که توپ طلای آسیا رو برده نیست، در شأن یک بازیکنی که در کلن آلمان بازی کرده نیست، در شأن یک کسی که روی نیمکت یکی از پرطرفدارترین تیم‌های ایران نشسته نیست، رفتارشون در شأن مدافع عنوان قهرمانی نیست، رفتارشون در شأن تیمی که نماینده تک نماینده ایران و تنها نماینده در لیگ نخبگان آسیا هست نیست، به چه اعتباری این مدیر هر کاری رو که دوست داره کنار زمین انجام میده، به چه اعتباری ایشون مجبور میکنه که رسانه‌های مختلف رو روی صدای ایشون بوق بذارن، انقدر الفاظ ناشایسته قابلیت پخش رو نداره، یعنی واقعا ایشون نمیبینه 6 تا 7 تا 10 تا دوربین در مقابلش قرار داره، نمیدونم باید حالا شاید تو این برنامه فرصت بشه وقت بگیریم زمان بگیریم صحبت کنیم با مسئولان، حالا کمیته انضباطی کمیته اگر نشه توی برنامه قطعا صحبت میکنیم، این فوتبال دارن الان فضای مجازی در اختیار همه است، آقای عزیزی آقای میرزا همه دارن میبینن، بچه 10 ساله هم ممکنه بخواد بره راجبه وقتی ببینه اصطلاحا میگن شاخکاش حساس میشه دیگه، میرم اینا چی گفته، چه فرهنگی ما داریم، این همه تراکتور رو پول خرج میکنه، داشتن هواپیمای اختصاصی و ورزشگاه اختصاصی و هتل اختصاصی و و و و و فرهنگ هم باید داشته باشیم، ادبیات اختصاصی هم باید داشته باشیم دیگه، یه زمانی کسایی روی این نیمکت به عنوان سرپرست به عنوان مدیر می نشستن، نمیخوام اینو بگم ولی یکی میگفتش که مثلا شاید اصلا فلانی رو میارن که مثلا فقط ازش فلان کار رو بخوان، مدیر باید خودش حاشیه رو جمع بکنه، وقتی بزرگتر یک تیم سرپرست یک تیم مدیر یک تیم خودش هر کاری دوستش انجام بده، بازیکنی که کنار دستش نشسته چه توقعی میره ازش، میگه خب هرچی این میگه منم بگم، خب حقه دیگه، این گفت منم میگم دیگه، من نمیدونم واقعا به کجا داره میره این فوتبال ما. نکته داری شما میزید؟
جناب فاضل به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، وقتی راجع به فوتبال برنامه های متعددی و رادیو ورزش صحبت میکنه، به نظر من این نکته که الان شما اشاره کردید به خوبی، به نظر من شاید 10 تا بازی رو ما تحلیل بکنیم، این خودش بحث آسیب شناسیه و جلوگیری از آسیب های بعدیه. وقتی ما نگاه میکنیم فوتبال امروز، این دوستمون نشون داد که گل زدن به هر تیمی به هر تیم خارجی و سود تیم به شخصیت ربط نداره و فوتبال بازی کردن با شخصیت چیز متفاوتیه. اینی که وقتی شما نگاه میکنی امثال این دوستمون که پیشرفتای خیلی خوبی رو تو فوتبال داشتن و با اون گل نتونست حتی مربیگری بکنه، به خاطر اینکه اون فلسفه مربیگری یه معلم میخواد و مدیر بودن شاید همین چیزی که شما گفتید با یک الفاظی دیگه، این نشون میده که این آقا هر کاری که داره دوست داره میکنه و به شدت تمام فوتبالی‌ها باید روی مقابله بکنن و بیستن، چون داره روح فوتبال خدشه‌دار میکنه و آبروی حیثیت همه رو میبره.
آقا این پرده‌های حیا کنار میره.
آسیب حتی میزنه به برند تراکتور، آسیب میزنه و به آسیب میزنه فوتبال.
تراکتور ریشه داره، این همه قدمت داره.
کاملا به نظر من این آدم باید از فوتبال نه به خاطر نه این چند تا مربی دیگه هم هستن که کارهای این چنینی کردن، جناب فاضلی باید کمیته انضباطی مادام العمر مرحوم که درس عبرت بشه. اینی که یه مدت محروم میکنن دیگه اون پرده حیا هم میفته و دوباره ادامه میدن و اینا، این نیست. سه ماه محروم میکنن، سه ماه تعطیلی و محروم میکنن، دوباره میان. اینا رو کاملا باید از جریان فوتبال خارج بکنن که این فضای واقعا اون معلمی و مربی و اینا به سمت و سوی بره که بازیکنان ملی، بازیکنان بزرگ اینا بتونن که الگو هستن. ممکنه جریان یک خانواده، یک جوان رو عوض بکنن و اینا به نظر من به جامعه تعهد دارن، باید بتونن خودشون رو کنترل کنن.
خیلی متشکرم. شما نکته دارید؟
آقای دکتر من در چند ثانیه ببینید، اوایل فصل بود توی جمعی بودیم که مدیران ارشد فدراسیون هم تو اون گروه بودن، صحبت شد چون تطبیق داشت با بحث مدیریتی که تحصیلات داشتیم. آقای دکتر خدمت شما عرض شود که مطالعاتی هم تو این زمینه داشتم، خارج از ایران شما بله. درست فرمودید، سرپرست نمیشه گذاشت، مدیر در از تیم بله. هستن یا نه مدیر عامل، اینها باید دوره ببینن، کسی که میاد رو اونجا میشینه تخصصیه و باید دورهای لازم رو ببینه. به واسطه لاینستر خاص دارن، متأسفانه تو ایران اینا رعایت نمیشه، اسمو عوض کردن اما شرایطش رو عوض نکردن بله. این میشه که الان داره میمیریم.
خیلی متشکرم. اما بریم سوال برنامه رو بشنویم و مشارکت شما شنوندگان محترم رو داشته باشیم.
موفق ترین تیم چند هفته لیگ برتر فوتبال ایران کدام تیم است؟ 1. استقلال تهران. 2. پرسپولیس. 3. چادر ملوگ اردکان. 4. سپاهان. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانه 30306 پیامک کنید.
از نظر شما موفق ترین تیم چند هفته اخیر لیگ برتر کدام تیم هست؟ محمود رحیمی راننده کامیون هستن از نجف آباد اصفهان، گفتن گزینه 4-0-913-63-15 سپاهان رو انتخاب کردن. علی اکبر نعیمی از تهران گفتن گزینه 2 پرسپولیس. حسام سکاکی از تبریز استقلالی هستن، استقلال رو انتخاب کردن. محمد قلنوی از شهر ری گزینه 3 رو انتخاب کردند. دیگر شنونده محترمی غلامرضا صبحانی از عراق هم گفتن گزینه 4 و دیگر عزیز شنونده گفتن خیلی خوشحالم که برنامه‌تون رو میشنوم، دلم براتون تنگ شده بود. 0-935-3991 صمد از تبریز، خیلی متشکرم، ما خوشحالیم که شما رو در برنامه‌مون داریم و انشالله که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اما بریم سراغ سومین بازی که در خدمتتون خواهیم بود، استقلال خوزستان در خانه، که البته وقتی میگیم خانه یعنی که استقلال خوزستان در اهواز فعلا میزبانی نمیکنه، میره آبادان یه چند کیلومتر اون طرف‌تر، در تختی آبادان 1-0 مغلوب خیبر خرم آباد شد.
تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و خیبر در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت میثم عباس‌پور به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود خیبر خاتمه یافت. علی آزادمنش زننده تناگل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
زدمر شک می‌گیره. ببینیم خیبر چه کار می‌کنه برای این نیمه. چه دقیقه‌ای، چه ثانیه‌ای کار دست آبی‌ها میده. پای راست در خلاف جهده. گل 12م خیبر توسط مدافع راست علی آزادمنش زده میشه.
صحبت‌های امیر خلیفه اصل سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
متاسفانه امروز بعد این بازی که طی 13 هفته‌ای که انجام دادیم متاسفانه انجام دادیم، اصلا تیممون تیم خوب نبود، شاداب نبود، انگیزه لازم رو نداشت برای بازی محکم و جنگنده. تیم خیبر که جا داره به همکار عزیزم آقای رحمتی تبریک بگم پیروزشون، اومدن جنگیدن، دعوا کردن، دویدن و اصلا امتیاز بازی کسب کردن.
استقلال خوزستان در آبادان در مساف با خیبر خرم‌آباد نتیجه خوبی رو نگرفت. به این جهت عرض میکنم که وقتی تیمی در تبریز آقای میرزایان تراکتور رو میتونه متوقف کنه، باید وقتی در خانه یکیش میبازه، یعنی روند رو به رشدی نیست، یعنی ممکنه حتی اون مساویه هم زیر سوال ببره. شما وقتی میتونی در مقابل تیم چند میلیاردی تراکتور،
بله،
قابل قیاس نیست این دو تیم به لحاظ سرمایه دیگه، به لحاظ سرمایه منظورم ارزش بازیکنام ریالیش رو عرض میکنم. تراکتور یه بازیکنی خب سرمایه داره، تیم یه تیمی که سرمایه داره، تیم بازیکن خوبی رو گرفته، اما استقلال خودسان بازیکن تستی از فوتبال کشورمون جمع کرده، هرچند نتیجه آبرومندی گرفته. وقتی میتونی در تبریز مساوی بدون گل بگیری در مقابل تراکتور، در خانه باید حداقل در مقابل خیبر حداقلش که همون نتیجه بتونی تکرار بکنی در خانه و یا اصلا ببری، اما این اتفاق نمیفته و یعنی اینکه تیم آقای امیر خلیفه است نتونسته یک شرایط باثباتی رو تو این دو هفته سه هفته اخیر رقم بزنه.
جناب فوتبال نکته خیلی خوبی اشاره کردید، ولی به نظر من یه موضوع بسیار مهم در این موضوع هست که میشه بهش اشاره کرد. وقتی شما میاید مقابل تراکتور در تبریز فقط یک هدف داری، گل نخوری و امتیاز بگیری. در زمین خودش با فشار حالا هواداران دوست داره خیبر همترازش خودشون میره بیاد ببره. اگر میخواست گل نخوره نوازه میتونست یک امتیاز اومد ببره باخت. این نکته بسیار مهمیه. وقتی که شما
یعنی برای بردن برنامه ندارن،
ببینید وقتی که دارن، وقتی باز بازی میکنن، الان حداقل توی شرایطی که ما میبینیم با تغییر مدیر عامل هم صورت گرفت، آقای ابوالقاسم پور
حالا سرپرست شدن دیگه،
بله سرپرست موقت شدن. این نشون میده که بالاخره خود آقای بابادی گفته بود من میخوام یه شوک به تیم وارد بکنم که یه مبالغ تزریق بشه. بالاخره تو یه جای آقای خلیفه هم تونست تیمو ببره، بازیکنان بالاخره دچار مشکلات مالی هستن، ذهنشون درگیر موضوعاتی هستش، همینطوری که شما اشاره کردید قبلا در تهران بازی میکردن، بعد در اهواز دوتا بازی بازی کردن، الان در آبادان بازی میکنن. یه ذره اینا باعث میشه تمرکز بازیکن به هم بخوره، مسافرت ها و سفرهایی که میرن جابجایی، اینا نشون میده که اون تمرکز لازم و استراحت خوزستان نداشت و همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید باعث میشه که اون نگران کننده بشه نتیجه‌ای که مقابل خیبر گرفت. خیبر هم به نظر من همونطوری که راجع به تیم‌ها صحبت می‌کنیم که شرایطشون مثل فجر سپاسی که توی یک ثباتی قرار بگیرن،
بله،
خیبر بعد از شاید یک چالشی که براش وجود اومد، یکی دو تا امتیاز نگرفت، بعد از بردن شاید تراکتور و پرسپولیس روندش بهتر شد، امتیاز خیلی خوبی گرفت. مقابل همونطوری که شما اشاره کردید بازیکنان بسیار خوبی، اگر این تیم حداقل تا اینجای جدول است، دو سه تا بازیکن خوب جناب آفاضلی به فوتبال معرفی کرده، کوهی وینگر راستشون بسیار بازیکن با کیفیتی است، حالا در سالهای آینده قطعا این بازیکن بیشتر میشنوید شما، و حتی حجت احمدی مهاجمشون که به نظر من بسیار توانمند استش و یک ضربه سری که زدش دیناروند روی دروازه روی خط توپو برگردوند.
ولی آقای میرزایی اینو بگم برای طرفداران استقلال خوزستان، همه میدونه حالا به لحاظ آماری استقلال خوزستان تو 5 هفته اخیر از 15 امتیاز ممکن 2 امتیاز گرفت، 2 تا تساوی فقط،
بله،
و اصلا واقعا شرایط این تیم نگران کننده است. یعنی این تیم هفته نهم که در شهرآورد خوزستان مقابل فولاد 1-1 کرد، بعدش اومده باخته، بعد یه مساوی، بعد 2 باخته دیگه، و این اصلا شرایط خوبی برای استقلال خوزستان نیست. تیمی که به نوعی خب هفته هشتمش هم مثلا به ملوان 2-1 باخته، کلا تو این 13 هفته اخیر تا هفته هفتم تقریبا نتیجه مناسبی گرفته. تو 6 هفته بعد تیم فوتبال استقلال خوزستان این در 6 هفته اخیر فقط 2 امتیاز، آقای میرزایان از 18 امتیاز ممکن فقط 2 امتیاز، و این به شدت زنگ خطر رو به صدا در آورده برای استقلال خوزستان.
کاملا این تیم شاید زود به صدر جدول رسید، هفته اولیه که
تو بالای جدول بودن،
بالای جدول بودن، این نشون میده که ظرفیت و اون پذیرش بازیکنان جوان و یک تیمی که با جوانا برنامه ریزی کرده خیلی زود به بالای جدول رسن، اون ظرفیت رو شاید و اون پذیرشش رو کمتر داشتن و این اتفاق افتاد. از اون طرف هم تیم به نظر من خیبر خرم‌آباد نباید به سادگی بگذاریم. خب مهدی رحمتی یه دروازه‌بان شیشتون رو کاملا به نظر من آماده کرده، درست سرمربی است، ولی تیمایی که جناب فاضلی مربیشون تو اون پوزیشن کار میکنه، مردم توقع دارن که تو اون پوزیشن شکل بهتری داشته باشن. مهدی رحمتی در اون دروازه این کار رو کرده و بازیکنانی که در خط هافک دارن بازی میکنن و خط حمله دارن بازی میکنن، بازیکنانی که به نظر من تو یک سطح نرمال بودن ولی الان رو به پیشرفت،
یعنی
یک
ایدالی
کاملا یک تیم درست کرده. و یکی از مهاجمانی که قزل راجبش صحبت میکنیم،
پارسال آریو اسلام شهر،
کاملا این بازیکنی هستش که
نشون داد که حتی همون بازیکنی مثل محروقی و مهدی رحمتی این فصل آورد به شمس‌آذر اگه اشتباه نکنم و حالا رفته فولاد. این نشون میده بازیکنانی که از میان پایین شناخت و شناسایی بازیکنان خیلی میتونه حائز اهمیت باشه.
بسیار خیلی متشکرم. بریم سراغ بحث داوری استقلال خوزستان و خیبر. میثم عباس‌پور با کمک‌های آقایان دانیال باشنده و محسن بابایی بازی رو قضاوت کردن. آقای مصطفی بینش داور چهارم، ناظر داوری مسعود مرادی، کمک داور ویدئویی سرکار خانم مهناز زکایی با کمک آقای مهرداد خسروی.
آقای دکتر، آقای میثم عباس‌پور اولین قضاوتش بود که انجام میده، اگه خاطرتون باشه هفته گذشته فوتبالی تو بازی تراکتور استقلال خوزستان کمک داور ویدئویی بود. که من اینجا همینجا این رو از این لحاظ داره عرضم به دو صورت نقد میکنم. یکی این که وقتی تو بازی کمک داور ویدئویی از لحاظ چیدمان رو این بازی گذاشتنش، من به نظرم علیرغم که اولین بازیش بود شاید استرس و استراب ایجاد میکرد تو قضاوتش، شاید قضاوتش رو دوچار مشکل میکرد. دومین مورد این که این وقتی که ایشون هنوز نتونسته لیگ برتر کشورمون قضاوت کنه، من نظرم شخصی نیست، بر اساس مطالعاتی که دارم روی این قضیه تو کشور و صاحب فوتبال، افرادی که میان کمک داور ویدئویی قضاوت اون رده رو انجام دادن، یعنی آقای عباس‌پور تا الان این قضاوت رو انجام نداده. یعنی من منظورم که از تجربه لازم برخوردار نبود اون کمک داور ویدئویی، که خود آقای امیدی هم خودش کم تجربه بود تو بازی با تراکتور استقلال. اینجا اومد تو این بازی که تو اون بازی کمک داوری با هفته قبل، من به نظرم بهتر بود چون ایجاد استرس میکرد براش، اما تو این بازی بعد قضاوت نکرد، خوب قضاوت کرد علیرغم که شرایط خوبی رو داشت. بله. از آزه این که میتونست قضاوت کنه، دقیقه 45 به اضافه دو هم اعلام خطا و ضربه پنالتی که به نفع تیم خیبر گرفت کاملا درست تصمیم گیری کرد، یه مقدار فاصله دار بود، اما اون تکلهی که زدن ما یادتون باشه تعریف کردیم بابت تک چه موقع خطاست، تکله دومین حرکت رو داشت، یعنی سکند اکشن رو داشت، جایی که اوورد بالا و زد بازاری، یعنی توپو که زد تو سکند اکشنش هم زد، یعنی منظور خطا، یعنی دومین حرکتی که انجام داد،
دومین عکس العملی
که انجام داد اون خطا بودش، یعنی وقتی که حرکت داد پاشو زد به بالای پاش و کاملا از راه دور خطاشو تشخیص داد و کاملا درست بود.
بسیار خیلی متشکرم. اما بریم سراغ بازی چهارم این هفته، دیداری که در ورزشگاه پاس قوامین ورشه شهید دستگیری در شهرک اکباتان برگزار شد. بازی بدون تماشاگر که البته 560 صفحه تماشاگر داشت، اینا راجعش صحبت می‌کنیم. پیکان در مساف با پرسپولیس 1-0 بازنده شد.
تیم‌های فوتبال پیکان و پرسپولیس در ورزشگاه پاس و با قضاوت امیر عرب براقی به مساف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس خاتمه یافت. اوستون اورونوف زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
بازم موقعیت برای علیپور، یه رسومت رو مهار بکنه شاین توکلی، موقعیت برای پرسپولیس، علیپور یه پاس برای اورونوف و گل برای پرسپولیس. یه کیپ زیبا، پاس زیبای علیپور و استون اورونوف، دقیقه 47 دروازه پیکان رو باز کرد.
صحبت‌های سعید دقیقی سرمربی پیکان در نشست خبری.
متنفرم از بازیکنی که اشتباه کنه بگه ببخشید و چیزی که تکرار کردم آقا این کار رو نکن، یعنی کاملا یه سری مباحث رو داشتیم که آقا با کانال خودت بازیکن، رو کانال موافقت بازیکن، به خصوص دفاعمون یا بازیکن سر خطمون. چرا؟ چون وقتی توپ رو به کانال میانی بدی، یعنی بازی از کنار به وسط ببری، وقتی پرسپولیس توپ بگیره، خب بازیکن‌های خلاق تو عرض بازن، هر لحظه امکان داره از اون فضایی که به دست میان استفاده بکنه. خیلی روی این اصرار داشتم و اعتقاد داشتم که حتی اگه اون اشتباهات فردی در چند صحنه نبود، ما میتونستیم خیلی بیشتر و بهتر سوار بازی بشیم.
صحبت های اسمار ویرا سرمربی پرسپولیس در نشست خبری.
باشه خیلی خوبه که با سه امتیاز به برد یه نشست خبری، ما این بردا باید 3-4 تا بازی نباید ما رو از بعضی چرا فراموش کنیم که تو بعضی نقاط خودمون تقویت کنیم، کار زیبا رو هجومی بایزار بهتر شیم، بهتر عمل کنیم و تو اینجور موارد با تقویم فشرده‌ای که داریم با دو سه روز تمرین اصلا نمیشه خودشو وقف بده با تیمایی که مختلف بازی می‌کنن.
یه آمار فوق‌العاده از آقای اسمار ویرا، سرمربی برزیلی پرسپولیس، سومین برد خودش هم به دست آورد. و اینکه نکته‌ای که آقای میرزایان من فکر می‌کنم در مقابل نام پرسپولیس میتونیم قرار بدیم الان در این بازی به ویژه، پرسپولیس اون تنظیمات کارخانه خودش رو پیدا کرده. یعنی وقتی عثمان متوجه میشه کنعانی زادگان یه مقداری نسبت به بازی مثلا برای بازی قبلی تو شهرآوردی مدت شرطش متفاوت بود، کنعانی زادگان نواسایی میکنه، پورعلی گنجی سریع عبدالقوی رو جایگزین میکنه که مدافع تقریبا مطمئن‌تره، الان تو این شرط برای پرسپولیس مطمئن‌تر بازی میکنه، یه روند تقریبا ثابتی رو داره عبدالقوی. یا اوسون اورنوف فضای بیشتری داشت تو این بازی، انگار آزادتر داشت بازی میکرد. و فرشاد احمدزاده که تشنه بازی بود میدونه و متوجه میشه که چه زمانی و کجا باید به بازیکناش بازی بده. محمد خداوندلو که چند تا بازی بود بازی نمیکرد اومد و تو این بازی فوق‌العاده بود تو هافبک کنار میلاد سرلک. سروش رفیعی نبود مثلا تو این بازی، امید آلوشاه نبود، تقریبا بازیکن با تجربه پرسپولیس باکیش نیست، الان اون وسطشون کاملا عوض شده بود. زوج باکیش رفیعی که چندین بازی کنار هم بودن از بازی قبل که فقط سروش رفیعی بود و این بازی هیچکدومشون نبودن، یا امید آلوشاهی که جلوتر یا کنار راستشون بازی می‌کرد، یه مثلث رفتن بیرون، یه مثلث دیگه مثل سرلک، خداوندلو یا بیفوما و بعضن اورنوف اومدن. از اون طرف راجع به پیکان هم بخوایم صحبت کنیم، نگیم فقط راجع به پرسپولیس، پیکان هم مثل تیم فوتبال به نوعی استقلال خوزستان دیگه شده یه بازی خوب یه بازی بد، نمیگم بازی بد، نتیجه گرفتن الان ملاک دیگه، الان دیگه به بازی خوب امتیاز نمیدن که شما 5 تا بازی هم خوب بازی کنی گل نزنی نبری هیچ اتفاقی نمیفته و منجر به تغییرات میشه. در این مورد صحبت بفرمایید.
چرا افزودی همون از پرسپولیس که شما اشاره کردید صحبت بکنید. وقتی یک تیم درست میکنید دیگه نفر اصلا معنی نداره و اون رقابتی که در تیم پرسپولیس باید ایجاد بشه به نظر من به وجود اومده. به نظر من حالا راجب سروش رفیعی هم به نظر من شاید بعد از این بازی هم مثل اون دوستمون محروم بشه با اون الفاظ، به نظر من بد نباشه برای تیم پرسپولیس، شرایط بهتری بود خداوندلوی جوان رو بهش اطمینان بیشتری بکنن. حتی اوریر هم شما اشاره کردی شاید براجعه داشت بازی میکرد و براجعه بازیکن رونده استش. یه نکته که خیلی خوب اشاره کردید استفاده از عبرقوی دلیلش، وقتی شما نگاه میکنید توپ بلند میخوای ازش استفاده کنی و خط آفک رو خارج بکنی، پورعلی گنجی به نظر من شاید گزینه مناسبی میتونه باشه، ولی وقتی نیاز داری به هافک توپ برسونی و بین خطوط به طور مثال اورنوف و بیفوما رو صاحب توپ کنی و حتی خداوندلو رو، نیاز داری که از خط آفک پاسهای عمقی پاسهای کلیدی بدن. عبرقوی این کار رو بلده بکنه و ویژگی دومش نسبت به پورعلی گنجی چپ پا بودن سمت چپشه که توی فوتبال ایران کم هست که چپ پا بشی سمت
مدافع
چپ
وسط پای چپ کمه
که بتونه توی یک شرایطی بالانس رو برقرار بیاره. این به نظر من نشون میداد که عثمان هم طوری که شما گفتید از ظرفیتش کامل داره خوب استفاده میکنه، بیفوما رو میتونه چیکار کنه. گلی که اورنوف زد چرا به آفازری، گل به نظر من بی‌نظیر بود. به نظر من وقتی اون تایمینگ رو اجازه میده دروازه‌بان تیم پیکان
اول نشون بده
بعد تو بزن تو اون فضا تو اون کیفیت زمین،
به نظر زمان بندی برای زدن ضربه،
به نظر من این نشون میده هوش و ذکاوت. تفاوت بازیکن‌ها اینه، الان راجع به تراکتور هم می‌خوایم صحبت کنیم، این استقلال یا پرسپولیس اینا بازیکنان کلیدی دارن میارن واسه این تک بازی‌ها.
یعنی مثلا یاسر آسانی، منیر الحدادی، اوستون اوروف، وقتی یه دونه از اینا تو بازی نباشن تازه متوجه میشن
کاملا وقتی بازی گره میخوره بازیکن خوب نمیتونه بازی رو تغییر بده، بازیکن خلاق میتونه تغییر بده. بازیکن خوب با بازیکن خلاق با بازیکن تاپ خیلی فرق میکنه. و اون طرف هم آیه دقیقی سعی کرد که پرس بکنه، یکی از بازیکنانی که تو این چند هفته بسیار خوبه و من باش کار کردم، مهدی نجفی جناب آفاضلی
خط دفاع بازی میکنه،
پلی میکر، هافبک وسط که یه شوت خیلی خوبم به تیم سپاهان از چه چند هفته پیش زد، یکی از گلای خوب فصل بود. ارسال هایی که انجام میده، بازیکنی هستش که سبک بازی محمد عمری بازی میکنه. از این بازیکن اگر در آینده بیشتر ببینیم تعجب نباید بکنه، یک بازیکن با کیفیتی هستش که یکی از بازیکنانه که به نظرم میتونه رابطه خیلی خوبی بین خط هافک و حمله باشه. به نظر من ظرفیت ها تو همین بحث کیفیت ها بود که کیفیت ها بازی رو تغییر دادن و علیرغمی که سعید دقیقی و بازیکناش خیلی تلاش کردن ولی نتونستن از اون ضربه و اون کیفیت بازیکنان مثل اورنوف دست بکشن.
بسیار خوب، اما بریم سراغ بحث داوری این دیدار. آقای امیر عرب براقی با کمک‌های آقای امیر محمد داوودزاده و حمید نادری بازی رو قضاوت کردن. آقای محمد علی صلاحی داور چهارم بودن، ناظر رحیم رحیم مقدم، کمک داوران ویدیویی آقایان مرتضی منصوری و سید حسین حسین.
بله آقای دکتر، ببینید الان تو این بازی هم ما دو سه مورد داشتیم که میتونست کمک داور ویدیویی، چون صحنه‌ای اتفاق افتاد که داور